ممنونیم از همراهیتون. حتما فردا و پس فردا هم با ما باشید توی رادیو اقتصاد، برنامه برای وطن. این برنامه بازم ادامه داره، همچنان همراه ما باشید، رادیو اقتصاد رو گوش کنید.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عدالت و قانون. سلام و درود به همه شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد. من مریم فرخی و اینجا بانک قانون. در روزگاری که تحولات جهانی و بحران‌های پیش‌بینی نشده، ماهیت حضور ما در محیط‌های کاری را به چالش می‌کشند، پرسش‌های زیادی در ذهن کارمندان و مدیران شکل گرفته. وقتی شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی پیش میاد، چارچوب‌های قانونی دورکاری چطور تغییر می‌کنند؟ آیا حق و حقوق کارمند در خانه مثل محیط اداره محفوظ می‌مونه؟ در برنامه امروز بانک قانون قراره که از قوانین کار از راه دور ادارات و سازمان‌ها در شرایط اضطراری و جنگ صحبت کنیم. یکی از کارشناسان کاربلد روابط کار هم به جمع ما اضافه میشن و پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. 30,36,37 در اختیار شما شنونده های عزیزه.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شما.
در برنامه امروز میزبان جناب آقای محسن هوشیاری هستیم، از کارشناسان برجسته روابط کار، تا پیچ و خم‌های حقوقی کار از راه دور رو در شرایط خاص واکاوی کنیم. پاسخگوی سوالات شما شنونده‌های عزیز هم خواهند بود. آقای هوشیاری سلام و درود بر شما، خوشحالم که شما رو در برنامه بانک قانون می‌بینم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز رادیو اقتصاد، ملت نجیب عزیز و بزرگ ایران. همونطور که فرمودید، امروز قراره در مورد قانون کار در خصوص دورکاری و شرایط دورکاری صحبت بکنیم که بدونیم قانون کار در این مورد چی میگه و روال به چه صورته. ابتدا بدونیم که قانون کار در مورد دورکاری اصلا توضیحی نداده، یعنی قانونی در خصوص اینی که دورکاری انجام بشود در قانون کار پیش بینی نشده. اما شرایط قانون کار رو بررسی بکنیم که ببینیم آیا امکان دورکاری وجود داره یا خیر. توی مواد 2، 3 و 4 قانون کار تعریف به ترتیب کارگر، کارفرما و کارگاه انجام شده. کارگر کسیه که به درخواست کارفرما در مقابل دریافت حق السعی و به دستور و درخواست کارفرما کار میکنه و خب کس دیگه خودش باید کار بکنه. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکنه. کارگاه هم محل انجام کاره، حالا هم لغوی این معنی رو میده، همین که در تعاریف قانون ما این دقیقاً پیش بینی شده. خب اگر که کارگری وجود داشته باشه که یک کاری رو انجام بده، کارفرمایی وجود داشته باشه که دستور انجام کار رو بده و دستمزد کارگر رو پرداخت بکنه و محلی هم برای انجام کار وجود داشته باشه، فارغ از این که این محل متعلق به کارفرماست یا متعلق به کارگر، رابطه کارگری کارفرمایی برقرار میشه. حالا در زمان عادی کارگاهی رو کارفرما تعریف میکنه و کارگر میاد تو اون محل، شروع به کار میکنه و کارش رو انجام میده و خدمات یا تولیدی رو به وجود میاره. حالا ممکنه این محل متعلق به کارفرما نباشه. همین موردی که امروز در واقع موضوع بحثمون هستش، در مورد افرادی که به صورت دورکاری کار میکنن، تو محل کار خودشون نشستن، یا افرادی که ممکنه حتی به صورت فریلنسری اصطلاحاً کار بکنن و ابزار کارشون اون موبایل دستشون یا لپتاپ یا سیستم کامپیوتری باشه که دارن ازش استفاده میکنن و الزامی به حضور در محل کار ندارن، اما همچنان اون شرط شروط دیگه برقرار، فرد داره خودش کار میکنه، در قبال دریافت کار داره دستمزد یا پول دریافت میکنه و دستور پذیری و شیوه اجرای کار رو هم در حالت عمومش از کارفرما داره دریافت میکنه. خب ست شرط اصلی رابطه کارگری کارفرمایی برقراره، فارغ از این که کارگاه محل کار کجاست. پس در حالت عادی که رابطه کارگری کارفرمایی در محل کار برقراره، به دلیل وجود اون ست شرط اصلی، در دورکاری هم دقیقا همین موضوع برقراره. یعنی تو شرایط دورکاری هم فرد تو خونه خودش نشسته داره کارشو انجام میده، چون اون ست شرط اساسی برقراره، پس رابطه کارگری کارفرمایی همچنان برقراره. این یه اصل کلیه. در مورد شرایطی داریم صحبت میکنیم که اون ست شرط اساسی رابطه کارگری کارفرمایی برقرار باشه. یه بار دیگه اون ست شرط مرور بکنیم. شخصی بودن انجام کار توسط کارگر، یعنی خودش کار رو انجام بده، برای انجام اون قرارداد، برای انجام اون کار نیروی کار نداشته باشه مثل پیمانکار. دومیش درخواست و دستورپذیری، شرط دستورپذیری درخواست کارفرما باید وجود داشته باشه، که حالا شرط دستورپذیری گسترده است، از ساعت موظفی، از نحوه انجام کار تا موارد دیگر رو شامل میشه. و شرط سوم هم دریافت مابعضای کاره، دستمزد دریافت بکنه بابت انجام کار. خب توی شرط دورکاری که خونش نشسته داره کار انجام میده، هر سه تا شرط برقراره. پس قانون کار در خصوص افرادی که به صورت دورکاری کار میکنن و این سه تا شرط رو دارن برقراره. یعنی اگر کسی کار بکنه برای شخص دیگری و این سه تا شرط رو داشته باشه، رابطه کارگری کارفرمایی بین ایشون و اون کارفرما برقرار میشه. وقتی رابطه کارگری کارفرمایی برقرار بشه، کارگر مشمول دریافت تمامی حقوق و مزایای قانونی هم میشه. پس دیگه کارفرما به صرف ادعای این قضیه که بیاد بگه که کارگر تو محل خونه خودش بوده، پیش من کار نکرده، رابطه کارگری کارفرمایی نداره، این شرط باطله.
متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، موضوع بحث امروز ما یعنی ابعاد قانونی دورکاری در شرایط اضطرار و جنگ ابعاد گسترده‌ای داره. اگه در این زمینه دغدغه‌ای دارید یا پرسشی درباره نحوه قراردادها، حقوق و تکالیف متقابل کارفرما و کارکنان در شرایط دورکاری و هر آنچه که فکر میکنید سوال شماست و دغدغه شما، برای ما ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاه 30367 تا در بخش دوم هم جناب آقای هوشیاری، کارشناس روابط کار، پاسخگوی شما شنوندگان عزیز باشند. متشکرم از همراهیتون.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
خب بریم به سراغ سوالات شما شنوندگان عزیز. آقای افضلی گفتن که کارفرمای من گفته برو خونه کار کن، ولی بیمم رو رد نمی کنه و برام ترک کار زده. کارش قانونیه؟
اگر که فرد داره توی خونه خودش کار میکنه و اون ست شرطی که توی ابتدای توضیح خدمتتون عرض کردم رو داشته باشه، که گویا ایشون این شرط رو داره، یعنی کارفرما داره، ایشون داره مزد دریافت میکنه، اما صرفا به خاطر اینه که توی محل کار حضور نداره، کارفرما گفته خب چرا بیمش رو رد بکنم، این موضوع به لحاظ قانونی اشتباهه. این فرد رابطه کارگری کارفرمایی داره، ایشون باید بیمه این فرد رد بکنه نزد سازمان تامین اجتماعی و به صرف اینی که حالا حضور نداره نمیتونه بیمش رو قطع بکنه. پس ایشون عملا داره خلاف قانون عمل میکنه. حالا دردسرش برای اون کارفرماست که فردا روز با توجه به اینکه ایشون داره مزد دریافت میکنه پایان ماه داره حقوق مزایاشو واریز میکنه به حسابش، میتونه بره علیه کارفرما مدعی بشه و تقاضای واریز حق بیمه‌اش رو بکنه. بنابراین به لحاظ قانونی این موضوع ایراد داره.
بله بسیار عالی. لیلا خانم نیکویی میگن که کارفرمای من گفته که چون دورکار هستی طبق قانون کار حقوق پرداخت نمی‌کنم. آیا ایشون درست میگه؟
وقتی رابطه کارگری کارفرمایی برقرار شد، خب کارفرما نمیتونه بیاد بگه من بر اساس قانون حقوق مزایا رو پرداخت نمی‌کنم. تمامی حقوق مزایای قانونی، مزایای ماهانه، اقلام مصرفی، حق مسکن، حق تعهل و مواردی مثل این، مزایای پایان کار مثل عیدی و سنوات و همینطور بیمه باید واسه طرف انجام بشه. حالا در مورد بیمه ممکنه این تردید به وجود بیاد که چجوری متوجه میشه سازمان تامین اجتماعی. سازمان تامین اجتماعی هم بر اساس مستندات قرارداد کار واریزه بانکی میتونه استناد بکنه به این قضیه که این فرد در واقع برای این کارفرما داره کار میکنه. پس به لحاظ قانونی موضوعی که کارفرماییشون مطرح کردن ایراد داره و نباید به این صورت انجام بشه و قاعدتاً اگر که رابطه کارگری کارفرمایی برقرار میشه تمامی مزایای قانونی هم به ایشون تعلق میگیره.
آقای هوشیاری، شما به عنوان کارشناس روابط کار، سوال این دوست عزیز رو هم پاسخ بدید که با شماره 0912-34-52 برامون پیام ارسال کردن. گفتن که چطور میتونم متوجه بشم که نیروی کار دورکار کارش رو درست انجام میده؟
دغدغه‌ای که دوستمون مطرح کردن، خب خیلی وقتا دغدغه خیلی از افرادیه که با نیروی کارشون دارن به صورت دورکاری کار میکنن. چرا که وضعیت کنترل این موضوع دیگه برای کارفرما سخته. عملا اون اختیار و قدرتی که شاید کارفرما توی محل کارش داشته باشه رو در زمان دورکاری نداشته باشه. اینجا دیگه باید بحث یک اعتماد به وجود میاد و دو بحث کارسنجی، اصطلاحاً میزان کاری که انجام شده که نیروی کار بتونه گزارش بده که این حجم کار به این دلیل انجام شده در این زمان کاری و بر اساس این در واقع بتونن کنترل بکنن. اگر نه دیگه باید بر اساس اعتماد پیش برن، یعنی یه شرایطی رو تعریف بکنن، یه حجم کار یا میزان کار رو تعریف بکنن و توی اون دوره این حجم کار و این میزان کار انجام که شد به منظره اینه که کارگر کارشو درست انجام داده، از زمانش استفاده بهینه کرده.
بله متشکرم از شما آقای هوشیاری، کارشناس روابط کار، و همینطور شما شنوندگان عزیز که با ما هستید. امروز داریم در خصوص قوانین مربوط به دورکاری صحبت میکنیم، اون هم در شرایط اضطراری و جنگ. شما هم اگر سوالی دارید برای ما ارسال بکنید. 30,000-36,37 در اختیار شماست.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
سپاس از همراهیتون. بریم سراغ سایر سوالاتی که برای ما ارسال کردید به سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 در خصوص موضوع امروز، یعنی قوانین مربوط به دورکاری در شرایط جنگ و اضطراری. سوالات پرمغزیه با توجه به اینکه این سوالات نشون میده که چقدر دغدغه‌مندی ایجاد میکنه این شرایط برای مردم. یکی از دوستان عزیز شنونده گفته که 0935-48-20 بازرس بیمه اومده تو محل کار، اما چون من نبودم برام ترک کار زده. چطور میتونم حالا بهشون ثابت بکنم که من دارم کار انجام میدم؟ چه کار میتونم انجام بدم؟
سازمان تامین اجتماعی زمانی که میخواد اشتغال یک نفر رو بررسی بکنه، خب میگه که من باید این فرد رو ببینم، حضورش فرد رو در واقع اثبات بکنم اینجا. وقتی که فرد حضور نداره، بعد از بازرسی که انجام شد میتونه کارفرما اعلام بکنه که آقا من یه نفر، دو نفر، پنج نفر نیروی کار دارم که اینا دارن با من دورکاری کار میکنن، تو خونهشون هستن یا تو محل دیگه. معمولا در اینجور مواقع سازمان تامین اجتماعی بازرساش ابتدا مستندات اشتغال میخوان که نشون بده این فرد واقعا داره پیش شما کار میکنه، فقط قرارداد کاری که بین خودتون طرفین میتونن تنظیم بکنن کفایت نمیکنه. واریز بانکی بهترین دلیل هستش داله بر اینکه نشون بده این فرد داره کار میکنه. از طرف دیگه قدم بعدی اینه که کارگر بره سازمان تامین اجتماعی و خودش رو به بازرس معرفی بکنه که من تو فلانجا شاغل هستم و به صورت دورکار در واقع دارم کار میکنم، که بازم اینا منوط به پذیرش بازرس سازمان تامین اجتماعیه. البته معمولا بر اساس مدارک اشتغال اگر وجود داشته باشه این رو میپذیرن.
بله. فاطمه خانم از هرمزگان برامون پیام ارسال کردن، گفتن که 2 ماه دورکاری کار کردم، حالا کارفرما حقوق و مزایام رو طبق صحبتی که کرده بودیم پرداخت نمیکنه، چه کار باید انجام بدم؟
نکته اول این که متعهد شده تا اندادرسی کار میگه اثبات مزد بالاتر از حداقل های قانونی بر عهده کارگره. خب حالا کارفرما الان تو این مورد اومده قسمتی از حقوق مزایای فرد رو پرداخت کرده، اما مازاد بر اون رو که احتمالاً بر اساس توافق بوده پرداخت نمی‌کنه. در این مورد قاعدتاً باید برگردیم به روز اول. الان بر اساس قانون شاید اصلا کاریش نشه انجام داد، چرا که مستندات میخواد، کارفرما نمیپذیره، کارگر باید اثبات بکنه مطابق قانون اما نمیتونه اثبات بکنه و خب اینجا با چالش مواجهه کارگر. اما روز اول همون چیزی که در واقع گفته میشه که مکتوب بکنیم توافقاتمون رو، اونجا باید در واقع پیگیری میشد این موضوع. روز اول همه توافقات ثبت میشد، نحوه کار به چه صورته، میزان دستمزد به چه صورته، از اون دستمزد چقدرش پای حقوقه، مبنای محاسبه ایدی سنوات در واقع قرار بگیره، نحوه پرداخت ایدی سنوات به چه صورته، همه اینها اگر که مکتوب میشد به این مشکل بر نمیخورد. بنابراین در حال حاضر این دوستمون شاید کار خاصی نتونن انجام بدن مگر اینکه با کارفرما توافق برسن، اما توصیه این هستش که ابتدا و روزی که قرارداد قراره بنویسن همه چیز رو مکتوب بکنن. یه مسئله هست، اعتماد خیلی خوبه اما کنترل بهتره. اعتماد بکنیم، بدون اعتماد قطعا نمیشه کار کرد، اما همه چیز رو مکتوب بکنیم برای همچین روز مبادای دیگه که همچین اتفاق نیفته.
خیلی عالی، متشکرم از شما جوای هوشیاری، از کارشناسان خوب روابط کار. با صبر و حوصله پاسخگوی سوالات مردم بودید، از اینکه قبول زحمت فرمودید از شما سپاسگزارم.
تشکر از شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به امید فرصت دیگه که خدمتتون باشم.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
به پایان این قسمت از برنامه بانک قانون رسیدیم. آموختیم که در شرایط اضطرار اگر چه محیط کار تغییر میکنه، اما چتر قانون همچنان بر سر روابط کاری باقی میمونه و شفافیت در قراردادها کلید اصلی عبور از بحران هاست. متشکرم از شما جناب آقای محسن هوشیاری که با دانش خودتون ابعاد قانونی این موضوع مهم رو برای ما روشن کردید. از همراهی شما مخاطبان عزیز هم بسیار بسیار سپاسگزارم. قدردان همه شما هستیم. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، در پناه خدا، قانون مدار و سربلند باشید. خدا نگهدار.
ما در مکتب ولایت آموخته ایم، اگر شهید شویم پیروزیم و اگر بمانیم سنگر را حفظ می کنیم. برای وطن.
اینجا شبکه رادیویی اقتصاد و شما شنونده برنامه برای وطن هستید که این برنامه بخش‌های مختلفی داره، از جمله یکی از بخش‌های اون بخش بازارهاست که میخواییم سری بزنیم به یکی دیگر از بازارهای کشورمون. همراه هستیم با جناب آقای سید محمود شربیانی، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران. آقای شربیانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده هم خدمت شما سرکار خانم جمشیدیان و شنوندگان عزیز و همکاران عزیزتون عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکریم از شما، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید و همراه هستید با ما در برنامه برای وطن رادیو اقتصاد. آقای شربیانی در خدمتتون هستیم، ببینیم که از بازار طلا چه خبر، طلا و سکه و از قیمت ها بفرمایید.
عرض به خدمتتون که سرکار خانم جمشیدیان، به هر حال به خاطر این شرایط خاصی که الان ما توی 3-4 ماه اخیر کشورمون درگیر این جنگ تحمیلی شده، از تقاضا خیلی اومده تو بازار طلا پایین اومده و یعنی یه رکود و کاهش حجم معاملات رو ما داشتیم. حتی پس از این آتش بسی هم که بوده بازم اون رکود سر جاش هستش و متاسفانه یه سری از کارگاه‌های تولیدی ما مجبور شدن تعدیل نیرو کنن و یا تعطیل کنن. بعد خواهشمون اینه که اول اینکه دولت بیاد تو این شرایط سخت این کارگاه تولیدی ما رو یه حمایتی بکنن، یه ساپورتی بکنن که ایشالله اینا بتونن سر پا وایسن. از نظر روند قیمتی هم که سرکار خانم، قیمت خب تو این روزای اخیر، تو این هفته‌های اخیر خب زیاد نوسان خیلی زیادی نداشت. خب طلا در حقیقت خودتون هم بهتر میدونید که تابعی از اونس جهان و قیمت دلار توی کشورمون هستش. خب اینا اگر بالا برن طبیعتا قیمت طلا و سکه میبره بالا، اگر پایین بیان طبیعتا اونم تاثیر داره. خب عواملی که تاثیر رو قیمت دلار داره و قیمت اونس جهان، اونس جهانی خب تو دنیا به هر حال این تغییرات ژئوپلیتیکی همین شرایط خاصی که هستش، اگه شرایط آروم بشه خب طبیعتا اونس میاد پایین، اگه ورنه توی دنیا شرایط یه مقدار سخت بشه تو بحث همین جنگایی که هستش، این شرایط خاصی که پیش میاد طبیعتا سرمایه ام تلاس دارن توی دنیا. خب مردم هجوم میبارن، حتی خود دولت ها و صندوق های و بانک های مرکزی دنیا هجوم میبرن طلا میخرن، تاثیر میذاره. برعکسش هم میشه، شرایط آروم باشه و طلا رو عرضه میکنن و بحث عرضه و تقاضا میشه. ولی رو قیمت رو میتونیم بگیم که در حقیقت نوسان ها زیاد نیستش تو این دو سه هفته اخیر. خب قیمت ها هر روز یه روز میره، قیمت دلار میره بالا، قیمت طلا و سکه هم میکشه بالا، برعکس میشه میاد پایین. الان یعنی بیشتر از قیمت اونس جهانی من فکر میکنم قیمت دلار تو کشورمون تاثیر گذاره. من در خدمتتون هستم.
بله، الان در واقع کسایی که حالا فرمودین تولید کننده هستن به چه صورتی هستش که روند حالا کارشون الان به چه شکلیه با توجه به اینکه حالا دوران جنگ رو هم سپری کردیم، البته که الان هم در دوران در واقع بحران هستیم، میفرمایین که چه مشکلاتی ایجاد شده براشون؟
ببینید بسیار الان تو شرایط رکود سختی هستیم. بله خب به هر حال حدود 2 ماهی بودیم درگیر این بحث که شرایط جنگ بودیم. خود این تولیدیای ما خب طبیعتاً تقاضایی نبود برای مصنوعات.
بله.
خب این باعث شد، البته من صحبت من بیشتر سر مصنوعات طلاست، من خدمتتون میگم. بله. بحث آب شده و طلای خام و سکه یه مقدار متفاوته.
بله.
خب ببینید کارگاه تولیدی ما، خب ما نزدیک به 10,000 تا واحد تولیدی چه سطح کشور داریم. خب اینا از 2-3 نفر دارن پرسنل و متخصص و کارگر تا مثلا کارگاه داریم ما 200-300 نفر پرسنل دارن. خب وقتی شرایط تقاضا کم میشه خب اینا متاسفانه نمیتونن دیگه اداره کنن اون کارگاهشون، مجبور میشن یا یه مدت تعطیل کنن یا یه تعدیل نیروی زیادی رو. خب من متاسفانه باید اینو بگم که خیلی دچار بحران شدیدی شده. یکی از بحران هم که بعد از جنگ اتفاق افتاد این بحث مواد اولیه که خب اکثر مواد اولیه این همکارای عزیز ما خب حالا یه سریاش وارداتی بوده، متاسفانه خب بحث قیمت و بحث بسته شدن بعضی از راه خود اینا تاثیر گذاشته. یعنی کسی هم که میخواد بیاد دوباره با شروع کنه به کار خب متاسفانه دچار این موضوع هم میشه، که البته صحبتایی که ما کردیم با مسئولین محترم دارن شرایط رو یه جوری مهیا میکنن که مشکلات این عزیزان هم حل بشه. ولی خب میگم شرایط خوبی نداره متاسفانه صنعت من. امیدواریم که با تدبیر مسئولین محترم دولتی و سایر مسئولین بتونن یه اتفاق مثبتی رو رقم بزنن برای کشورمون اول و بعد برای صنعت.
ان شاء الله که کارگاه تولیدی مصنوعات طلا بتونن کارشون رو داشته باشن.
فعالیت خودشون رو اسب بگیرن. بله.
آقای شرابیانی، الان با توجه به اینکه به هر حال در واقع مبادله و حراج طلا رو داریم، فکر میکنی که تاثیرگذار باشه توی قیمت ها و حالا به این شکل روندش مقدار متعادل تر بشه؟
ببینید بی تاثیر هم نمیتونه باشه، فرق خام جمشید میگم به هر حال تاثیر خودش رو خواهد داشتش. ولی باز عرض کردم خدمتتون الان بحث عرضه و تقاضا، خب من نمیدونم حالا دقیقاً چقدر تو بحث این فروش مرکز مبادله این روزهای اخیر چقدر فروش، ظاهرا شنیدم عددش عدد قابل توجهی بود چند
بله،
پیش که
بله.
فروش داشتن. خب این میتونه بله تأثیر میذاره توی بازار، ولی به شرطی که تداوم داشته باشه. این موضوع تداوم داشته باشه حداقل نه قیمت بالا نره، حتی همون قیمت تعادل خودش حفظ بشه. بله به هر حال میتونه. یکی از علتهایی هم که سرکار خام جمشیدی مردم یه مقدار کمتر دارن میانال، دلایل متعدد داره، همین نوسان زیاد قیمت تلاش. یعنی میدونید شما به فرض مثال الان یه انگشتری رو میرید در نظر میگیرید یا یه سرویس رو قیمت میکنید، به فرض مثال میشه مثلا 50 میلیون تومان، دو روز دیگه 5 روز دیگه این ممکنه برید دوباره قیمت کنید بشه 55 میلیون، ممکنه بشه 45 میلیون. خود این یه بلا تکلیفی رو برای مصرف کننده واقعی ایجاد میکنه که مثلا هی حالا صبر کنم شاید بیاد پایین تر، صبر کنم حالا شاید نره بالا. خود اینم باعث میشه. به خاطر همین میگم باید فقط مسئولین محترم یه تدبیری بکنن که مثلا ثابت باشه که مردم هم تکلیف خودشون رو بدونن، این حالت بلا تکلیفی در بیان.
متشکرم ازتون. الان میتونین قیمت های طلا، نقره و سکه رو خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید؟
بله بله خدمتتون عرض میکنم. ببینید قیمت امروز 4470 دلار بود اونس طلا که نسبت به دیروز حدود 70 دلار کاهش پیدا کرده.
بله.
قیمت هر مثقال طلای 13 عیار در حال حاضر 82 میلیون و 500 هزار تومان بوده هستش که نسبت به دیروز 550 هزار تومان افزایش داشته. خب ببینید اینجا قیمت اونس جهانی 70 دلار کاهش پیدا کرده ولی مثقال طلا رفته بالا نسبت به دیروز. دلیلش چیه؟ دلیلش قیمت افزایش قیمت دلار بوده. امروز این اتفاق افتاده. هر گرم طلای 18 عیار امروز 19 میلیون و 50 هزار تومان بوده که نسبت به دیروز حدود 127 هزار تومان افزایش داشته. هر گرم طلای 20 عیار 21 میلیون و 152 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار شمش باشه 25 میلیون و 391 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 190 میلیون که نسبت به دیروز 20 هزار تومان کاهش داشته، سکه طرح قدیم 185 میلیون و 500 هزار تومان که نسبت به دیروز 500 تومان کاهش پیدا کرده، سکه نیم سکه تقریبا بدون چیز بوده تغییری نداشته 97 میلیون، ربع سکه 53 میلیون، سکه گرمی هم 27 میلیون. من در خدمتتون هستم.
خیلی ازتون متشکرم.
کاهش اونس نقره را من خدمتتون عرض کنم که 74 دلار بوده.
بسیار عالی، خیلی ازتون متشکریم آقای شرابیانی که همراه ما بودی در رادیو اقتصاد. ممنونی، موفق باشید و خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما. گفتگو کردم با آقای سید محمود شرابیانی، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده، از اینکه رادیو اقتصاد رو گوش میکنید و برنامه برای وطن. در این برنامه ما بخش‌های مختلفی رو تقدیم حضورتون کردیم و عزیزانی که ما رو همراهی کردن، پیامک فرستادن، واقعا از حضور گرمتون، همراهی گرمتون بسیار سپاسگزاریم. من چند تا از پیامک‌های شما عزیزان رو بخونم و بخش پایانی این برنامه تقدیم حضورتون بکنیم. خدمتتون بگم آقای محمد نوری از گنبد کاووس همراه ما بودن به شماره 911-1520. عزیزانی که در باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد ثبت نام کردن و عضو این